بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید امکان حصول توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی به ارتش لبنان کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. و کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی روز سه‌شنبه صاحب 4 مدال طلا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته طرفین چندین مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز 3 آذر ماه، 1 پیش از پایان سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در بیروت گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی روز سه‌شنبه بعد از دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت ایران تصمیم گرفته است هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. او بدون توضیح بیشتر افزود این هدیه تأخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرایی خواهد شد. علی شمخانی در رأس یک هیئت امنیتی و سیاسی دوشنبه شب وارد بیروت شد و روز سه‌شنبه با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار کرد. افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان باقی بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در افغانستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مراسم سند همکاری‌های امنیتی با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. اعضای کاروان ورزش ایران در 11 روز بازی‌های آسیایی 2014 میلادی در اینچون کره جنوبی صاحب 4 مدال طلا شدند. در تکواندو مسعود حاجی زواره در 74 کیلوگرم مردان با شکست دادن تکواندوکار ازبک به مدال طلا دست یافت. در مسابقات پرتاب دیسک احسان حدادی دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن با رکورد 65 متر و 11 سانتی متر به مدال طلا رسید. در کشتی فرنگی حبیب الله اخلاقی در وزن 80 کیلوگرم و مهدی علیاری فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم به ترتیب با شکست دادن حریفان ژاپنی و چینی صاحب مدال طلا شدند. اما چند سالی است قصه پرماجرای پناهجویان مملو از حادثه و خبر است. گاه کشتیشان غرق می شود و گاه در کمپ ها و بازداشتگاه ها جان می بازند. در هر بخش از مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم و از آنچه که بر آنها گذشته خواهید شنید. در قسمت 5 این برنامه پناهجویان ایرانی از بازداشتگاه های اندونزی خواهند گفت. در همین ارتباط بریم بیدرنگ سراغ برنامه این هفته جاده های پنهان، کاری از رضا جمالی، و این برنامه رو با هم بشنویم.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. 20 روز است که کمال به همراه همسرش سارا در اندونزی منتظرند تا قاچاقبرها آنها را با قایق به سمت استرالیا حرکت دهند. در تهران که بودند، نفری 25 میلیون تومان به قاچاقبرها پرداخت کردند. از آنها خواسته شده تا به اندونزی بیایند. قاچاقبرها برای حرکت دادن آنها هی امروز و فردا می کنند. سرانجام لحظه حرکت فرا می رسد. آنها باید از جزیره جاوا، جایی که در قلب مجمع الجزایر اندونزی قرار دارد، حرکت کنند.
اینا ما رو بعدش سوار ماشین کردن، بردنمون از طرف جنگلای همون جزیره جاوا. متاسفانه به لنگ نرسیدیم، دوباره برگشتیم، پلیس گرفت یه بار دیگه. به حساب بچه‌ها فرار کردن، رفتن سمت رودخونه. اونجا افتادن توی باتلاق، از باتلاق در اومدن. به حساب اون رودخونه‌ای که اونجا بود پس تمساح بود. برای اینکه دستمون تمساح نیفتن دست این پلیسای اندونزیایی نیفتن، رفتن اینا خودشون رسوندن به پشت خونه‌های این توبی اندونزیایی‌ها که از دست پلیس فرار کنن. دوباره برگشتیم، دوباره اومدیم توی همون جاساز همون آدم فرانا توی یه شهر جاکارتا. توی این فرار و گریزا و تقریبا هم هرچی که چمدون داشتیم ساکشتیم همه چنده این دارد. دوباره متاسفانه بردنمون از جاده بغور و سیتاروها بره افیم اون بره زیره جاکارتا. دوباره اونجا پلیس ریخت و گرفت هنانکوارو کتکشون زد و دوباره خیلی ها فرار کردن از دستشون. ما هم فرار کردیم، دوباره برگشتیم اومدیم جاکارتا.
در کمتر از یک هفته تلاش سواره کمال و همسرش برای سوار شدن بر قایق ناکام می‌ماند. بعد از چند روز قاچاقبرها به کمال و همسرش سارا می‌گویند که یک لنج چوبی در 800 کیلومتری جاکارتا قرار است تعدادی از مهاجران و پناهجویان را به سمت آب‌های استرالیا حرکت دهد.
ما رو سوار ون کردن، بردنمون به سمت سورابایا. یه شب ما رو توی یه جایی خیلی بد، خیلی بد، یعنی حیوانات نمیتونستیم اونجا نگه داریم. ما رو نگه داشتن اونجا. از اونجا فرداش ما رو بردن لب رودخونه، سوار یه قایقای کوچیک کردن، خودم سوار لنج کردن. متاسفانه این لنجی که ما سوار شدیم لنج بزرگی هم بود، اون خراب شد، دوباره درست کردن، دوباره خراب شد. ما 10 روز روی آب، نه غذا داشتیم نه آب داشتیم. 10 روز طول کشید تا آخر سر اون ناخدای اون لنج، برای اینی که ما کشته نشیم توی دریا، اون بادبان لنج رو باز کرد که باد ما رو اوورد سمت یه جزیره به نام جزیره سونبا.
بعد از 10 روز گرسنگی و سرگردانی بر روی آب، قایق از کار افتاده ی آنها به جزیره دور افتاده در آبهای اندونزی رسیده است. مسافران قایق نای فرار هم ندارند. در واقع در آن جزیره کوچک و دور افتاده جایی برای فرار وجود ندارد. فرماندار جزیره به همراه پلیس محلی تمامی مسافران قایق را بازداشت می کنند. کمال و سارا به همراه دیگر مسافران قایق با کامیون به سمت اسکله برده می شوند تا آنها را به جزیره بزرگتر به نام کوپانگ ببرند. دولت اندونزی در کوپانگ محلی را برای بازداشت مسافران غیرقانونی آماده کرده است. شرایط بازداشتگاه کوپانگ خیلی بدتر از آن است که کمال و سارا تصورش را می کنند.
آبی که به ما میدادن که حمام کنیم یا دستشویی بریم توش کرم بود، یعنی یه حوضچه کوچیکی بود، مثلا 100 نفر آدم، یه دونه حمام بود، یه دونه توالت، به این شکل بود. یعنی مثلا زندان هم اصلا همچین چیزی نیست. میخواد بری حمام باید پول به اونا بدی که شما بری حمام، بعدا اجازه نمیدن پول با خودت ببری. بعد پولی که پیش خودشون داری میری میگی مثلا حالا اینقدر پول میخوام، میگه خب برای چی؟ مثلا میگه میخوام برم حموم کنم، ملافه بخرم برای زیر فام. اگر هم بخوان این کارو بکنم، میگن خیلی خب شما بنویس که آقا مثلا 100 دلار به من میدی، بابت اون 100 دلاری که اونا میگیرن از شما یه دونه مثلا ممکنه ملافه بهت بدن با یه بالش که مثلا 2 دلار هم نمیارزه. 100 دلار از شما میگیرن که 2 دلار بدن. اینجا اینجوریه، اینجا اگر کسی گیر بیفته و این راه رو بیاد، شرایطی رو متحمل میشه که تو خوابم نمیبینه.
سارا شرایط سخت اقامت در بازداشتگاه کوپانگ را برای زنها سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر عنوان می‌کند.
فکر می‌کنم خانم‌ها از نظر نظافت شخصشون بیشتر از آقایون احتیاج به مراقبت دارن. یعنی اصلا برای یک خانم واقعا نمی‌تونه تو نظافت شخصش رو حتی رعایت کنه. فوق‌العاده احتیاج بود. یعنی بچه‌ها مریض شدن، خانم‌ها مریض شدن که مثلا نظافت اولیه، مثلا حالا جای خواب و اون تمام و نظافت‌های اولیه در واقع کاملا پر از میکروب و آلودگی بود. اینا از 8 صبح بیدار باش داشتن تا 8 شب که خاموشی مطلق بود و اصلا دیگه هیچ کس هم باید میرفتن میخوابیدن.
در بازداشتگاه کوپانگ کتک کاری زندانیان با هم شاید عمل عجیبی نباشد، اما به گفته کمال وقتی دردناک می شود که این نزاع بین ایرانی ها باشد.
4-5 نفر می شدن، یک خطر یه نفر شروع می کردن به کتک زدن اینا. ایرانی ها درگیر شدن با هم دیگه، دعواشون شد. پلیس های اندونزی که اصلا اوتوبشون فهم نکردن، یعنی اسلحه کشیدن شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها ضرب و شد. یکیشون چوب برداشته بود، با چوب افتاده بود که زد بالای چشمش، سمت ابروش و پیشونیش کامل شکاف داد. ایرانی ها رو کتک می زد که برای چی سر صدا کردن و با خودشون دعواشون شده بود از این داستان.
ماندن در این بازداشتگاه برای کمال و سارا دیگر غیر قابل تحمل شده است. آنها در جایی گرفتار شدند که در خوشبینانه ترین حالت شاید روزی به ایران بازگردانده شوند، ولی سارا و کمال نمیخواهند دوباره به ایران بازگردند. میگویند که پول حلال مشکلات است. از قضا در همان بازداشتگاه با یک ایرانی آشنا میشوند که با ماموران بازداشتگاه ارتباط دارد تا شرایط را برای فرار آنها از آنجا هماهنگ کند. وقت معامله فرا میرسد. برای پرداخت پول به نفرات کلیدی بازداشتگاه، ایرانی واسطه تا 2000 دلار از کمال و سارا پول دریافت میکند. نفس در سینه کمال و سارا حبس شده است. آیا از این ناکجا آباد فرار خواهند کرد؟
ما رو برداشت برد توی جاساز. پلیس های امیگریشن متوجه شدن که به حساب ما کجاست جاسازمون، ریختن ما رو گرفتن، پولامونو گرفتن، کتکمون زدن. دوباره زنگ زدن به همون آقای ایرانی که با اون اندونزیایی کار میکرد با پلیس امر اونجا، گفتیم آقا اینجوری شده داستان، ما رو گرفتن. گفت من کاری ندارم میگرفتم. گفت خب شما پول گرفتید و این داستانا شده. گفت که باشه من شما رو میبرم، ولی تعامل کنید. خلاصه دو سه روز بعدش صبحش اومدن دنبال اومدیم فرودگاه. تو فرودگاه هم پول داده بود اون آقای به اون ماموری که به حساب کارهای اتیکت و اینا رو انجام میداد. بعدیم جاکارتا.
باورش سخت بود، اما کمال و سارا از زندان کوپانگ فرار کردند و حالا دوباره در جاکارتا هستند. آنطور که سارا و کمال میگویند، هنوز ده‌ها و یا حتی صدها پناهجوی ایرانی همچنان در بازداشتگاه‌های سرتاسر اندونزی در حبس هستند.
گروه ما 91 نفر بود، ما فقط 2 نفر بودیم که از اونجا فرار کردیم. یعنی 89 نفر هنوز اونجا هستند و آدمای دیگه هم اونجا بودن، یعنی حدودا 100 نفر دیگه هم اونجا بودن.
اینقدر شرایط رو بهشون سخت کردن که کسایی که از اونجا الان در حال حاضر با ما تماس میگیرن میگن که ماها فرم پر کردیم که برگردیم ایران، یعنی درخواست دادن به سفارت که برشون گردونه ایران. از سفارت ایران متاسفانه اصلا در این قضیه اصلا پیگیری سریع نداره. یعنی الان از طرف سفارت ایران رفتن شرایط رو دیدن، بازم با این وجود بهشون گفتن شما باید حداقل 2-3 ماه شما این وضعیت رو تحمل کنید تا ما بتونیم این براتون گردونیم.
برای سارا و کمال همه چیز دوباره از نقطه صفر آغاز شد. نگاه کمال و سارا به زندگی در جاکارتا به نیمه خالی لیوان رسیده.
ما توی این اندونزی راه اشتباه اومدیم، 50 میلیون یه جا دادیم، نزدیک به 7000 دلار تصفر این رشوه هایی که میدادیم به این پلیس های اندونزی که بدمون کنن بتونیم فرار کنیم. اون کسایی که اینجا هستن فقط انسان ها رو به شکل دلار میبینن، یعنی اینجوری نیست که شما بگید اصلا انسان دوستی، مرام، معرفه اصلا وجودی خارجی نداره اینجا توی اندونزی. توی این پیمایی که اینجا بودن به اندازه 50 سال پیر شدیم.
قصه ی زندگی پناهجویی سارا و کمال به پایان نرسیده. آنها بعد از این همه ناکامی به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا می روند و درخواست پناهندگی خود را از طریق این سازمان شروع می کنند. برای آنها شروعی است دوباره از نقطه صفر. در بخش بعدی مستند جاده های پنهان، یکی دیگر از پناهجویان از لحظات مرگبار غرق شدن در دریا خواهد گفت.
من 2 تا بچه‌مو گرفتم، دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه، همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.